دیگه شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
اختصاص اعتبار ویژه برای حل مشکلات قضایی استان هرمزگان به گفته رئیس قوه قضاییه.
اختصاص 1,200,000,000 دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای طرح اشتغالزایی روستاییان و عشایر.
انتقاد از سیاست‌های یک جانبه گرایانه آمریکا در اجلاس وزیران نفت و انرژی کشورهای صادرکننده گاز در روسیه.
افزایش حمایت‌های داخلی از استیضاح رئیس جمهور آمریکا.
و برگزاری بازی‌های هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و هم میهنان گرامی سلام و شب بخیر عرض میکنم. اینجا جام جم استودیو خبر رادیو ایران است. همکارم خانم یوسفی و من ساجدی خبرهای شامگاهی جمعه 12 مهر 1398 هجری شمسی را به آگاهی میرسانیم.
رئیس قوه قضاییه از اختصاص اعتبار ویژه‌ای برای حل برخی مشکلات و تنگناها در دادگستری‌ها، زندان‌ها و سازمان پزشکی قانونی هرمزگان خبر داد. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در پایان سفر به استان هرمزگان و پیش از ترک بندرعباس در جمع خبرنگاران در تشریح برنامه‌ها و دستاوردهای سفر به هرمزگان همچنین بر مبارزه با قاچاق سازمان یافته تاکید کرد و گفت موارد جزئی که در نقاط مرزی اتفاق می‌افتد به هیچ وجه مسئله مورد نظر ما نیست.
رئیس قوه قضاییه در پایان سفر یک روزه به استان هرمزگان در نشستی خبری در فرودگاه بندرعباس گفت اختصاص اعتبار برای دادگستری هرمزگان و راه اندازی دادگستری در بشاکرد از مهمترین مصوبات این سفر است.
600 میلیارد ریال از اعتبارات قوه قضاییه و اعتبارات استانی قرار شد که رفع مشکلات تنگناهایی که الان دادگستری ها، زندان ها یا سازمان پزشکی قانونی باهاش مواجه هستند سریعاً نسبت به رفع این مشکلات اقدام بکنند که ما در بعضی از مناطق مثل بشاگرد و بعضی از مناطق دادگستریمون با مشکلات جدی مواجهه و قرار شد به سرعت کاری بکنند که در اونجا ما بتونیم دادگستری داشته باشیم.
حضور در جمع فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی هرمزگان هم از دیگر برنامه‌های سفر رئیس قوه قضاییه به هرمزگان بود. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در این دیدار گفت مرزها و به ویژه دریا باید برای قاچاقچیان ناامن شود و گمرکات نیز باید به عنوان مرزبانان اقتصادی عمل کنند. همچنین جمعی از مراجعه کنندگان به دادگستری هرمزگان مشکلات خود را با رئیس قوه قضاییه در میان گذاشتند.
اینا شما یه راه کار شما صبح شنبه ان شاء الله صبح شنبه ساعت 10 میاد دفتر آقای صادقی رئیس قوه دادگستری همینجا میاد چون دیگه سابقه رو بیارن تمام کارمندان یعنی گردشگر بکنن توشون چیکار.
شرکت در نشست شورای اداری هرمزگان و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دیدار با خانواده‌های شهدا، برگزیدگان و قضات هرمزگان از دیگر برنامه‌های سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان بود. حسین اجدهایی، خبرگزاری صدا و سیما، بندرعباس.
همزمان با سفر وزیر آموزش و پرورش به استان خوزستان، چند طرح آموزشی از جمله چند مدرسه در مناطق مختلف این استان به بهره برداری رسید. آقای حاجی میرزایی در این سفر از تلاش دولت برای برچیده شدن مدارس سنگی خبر داد.
وزیر آموزش و پرورش با حضور در دسپول ابتدا دبستان 12 کلاسی استثنایی زنده یاد پگاه پریدار را افتتاح کرد. برای ساخت این دبستان که با زیربنای 960 متر مربع احداث شده مبلغ 2.5 میلیارد تومان اعتبارات دولتی و خیرساز هزینه شده است. سالن همایش دیگر طرحی بود که با حضور مقام عالی وزارت آموزش و پرورش کلنگ آن به زمین زده شد. این طرح قرار است به همت خیر مدرسه ساز مصطفی پریدار با صرف هزینه 2.5 میلیارد تومان احداث شود. حاجی میرزایی سپس به اندیمشک رفت و دبستان 12 کلاسی کوسر این شهر را افتتاح کرد. این واحد آموزشی با زیربنای 2400 متر مربع و با صرف هزینه 3 میلیارد تومان از محل اعتبارات بنیاد برکت و استانی احداث شده است. وزیر آموزش و پرورش در آیین افتتاح طرح‌های آموزشی ضمن تقدیر از تلاش‌های خیران مدرسه ساز گفت 1000 کلاس درس سنگی در مناطق عشایری استان خوزستان وجود دارد که 600 کلاس از این تعداد ضروری است هر چه زودتر بهینه‌سازی شود.
تمام تلاش ما این هستش که در این دو سال این دولت این بله مدارس سنگی که بالای 20 نفر دانش آموز داره که حدود 600 تا مدرسه میشه و اولویت ما هست انشالله اینا رو جشن پایان مدارس سنگی رو در پایان دولت در روستاها و کلاسایی که بالای 20 دانش آموز داره بگیریم انشالله.
با بهره برداری از این طرح‌های آموزشی 24 کلاس جدید درس به فضاهای آموزشی شهرهای دسکول و اندیمشک اضافه شد. محمد صادق بادروج، خبرگزاری صدا و سیما.
بیش از 1.2 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای طرح اشتغالزایی روستاییان و عشایر در اختیار بانک‌های عامل قرار گرفته است. این خبر را آقای شریعت مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به همدان اعلام کرد و گفت
تا حالا 1.225 میلیارد دلار از منابع 1.5 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی با تبدیل و اساس نرخ ارز 4 دلاری و از نیمایی در اختیار بانک‌های عامل قرار گرفته شده. متا اون چیزی که تا حالا پرداخت شده بخش اعظمیش از منابعی است که از صندوق داده شده. معادل همین مبلغ پرداختی هم بانک‌ها باید به عنوان سهم خودشون اضافه کنن به این منابع موجود. لذا ما همچنان میتونیم امیدوار باشیم که یک مسیر کاملا طولانی رو در پرداخت منابع ارزان قیمت برای بخش‌ها و روستاهای استان همدان در ادامه مسیر شاهد باشیم. 40 تا از این طرح‌ها در استان همدان تا حالا به بهره برداری رسیده و بر اساس تمام شماری که استانداری کرده میزان انحراف تمام پروژه‌های در دست اجرا کمتر از 6% است. مجموع این منابع در استان قرار است که 4500 نفر شغل به وجود بیاره. تر در دست اصلاح است در مجلس شورای اسلامی.
تاکنون حدود 2 میلیون نفر در سامانگی سماح برای حضور در مراسم اربعین حسینی نامنویسی کردند. رئیس ستاد مرکزی اربعین با اعلام این خبر گفت برآوردها نشان می‌دهد بیش از 3 میلیون ایرانی در مراسم اربعین حسینی شرکت کنند. آقای ذوالفقاری همچنین از آغاز ارائه خدمات به زائران اربعین در مرزها خبر داد. دبیر کمیته زیرساخت ستاد اربعین هم گفت تمهیدات لازم برای ساماندهی پارکینگ خودروها در مرزهای خروجی کشور در نظر گرفته شده است. گزارش همکارم مجید فلاح.
با نزدیک شدن به ایام اربعین عاشقان و شیفتگان ابا عبدالله الحسین سفر خود را به سمت کربلا آغاز کردند.
یک اربعین دلتنگیم رفته به سوی کربلا چون بر مشام
خواستم در کنار زائرین آقا امام حسین این راهپیمایی را داشته باشم.
همبستگی رو نشون بدیم و همه باید آمادگی برای پیادروی اربعین داشته باشیم.
زفر کاروان، هوای کاروان آموزنده معنویت داره.
هر سال بیشتر از سال گذشته این شور و شوق تجلی پیدا میکنه.
تا کنون نزدیک به 2 میلیون نفر در سامانه سماح نام نویسی کردند. آقای ذوالفقاری رئیس ستاد مرکزی اربعین.
حدود نزدیک به 2 میلیون نفر در سامانه سماح ثبت نام کردند. ولی اون چیزی که به هر حال برآوردها نشون میده ما بیش از 3 میلیون نفر رو پیش بینی میکنیم تا بالای 4 میلیون نفر هم تخمین زده میشه که امسال در مجموعه مثلا این ایام اربعین حسینی در مراسم شرکت بود.
رئیس ستاد مرکزی اربعین همچنین از آغاز ارائه خدمات به زائران اربعین در مرزها خبر داد.
بار خدمات دهی به زائرین مخصوصا در زمینه اسکان و تغذیه عمدتا بر دوش مردمه، یعنی مکبداران ایرانی و عراقی دارن این خدمات رو میدن. خب در عراق بعضی از مکبداران تقریبا از همون زمان محرم کارشون رو شروع میکنن، ولی عمده حضور مکبداران عراقی در روزهای تقریبا نزدیک به اربعین شروع میشه، یعنی از زمانی که تقریبا راهپیمایی آغاز میشه. ما با توجه به اینکه برآورد کردیم که امسال زائرین بیشتری رو خواهیم داشت و برای اینکه بتوانیم سفر رو توزیع کنیم، خب نسبت به سال گذشته باز حدود 3 روز افزایش خدمات دهی رو بالا بردیم.
حدود 11750 دستگاه مجموعه توانمندی های کشور در خاک عراق و مرزها و داخل کشورمان خدمات دهی می کنند. حسینی ها مساجد و اماکنی که قابل سکونت است هم برای زائرانی که برای انتقال از مناطق صفر مرزی تا شهرهای محل سکونتشان وسیله نقلیه گیر نیاورند در نظر گرفته شده است. دبیر ستاد مرکزی اربعین هم گفت به دلیل مراجعه زیاد مردم برای درخواست گذرنامه، نیروی انتظامی برگه تردد را به جای گذرنامه پیشنهاد داده است که دولت عراق هم موافقت کرده است. محمدی فر افزود زائران به محض نامنویسی و دریافت کد عبور می توانند به سفر بروند. استقرار 10 غرفه در نمایشگاه راهیان اربعین در مصلای امام خمینی تا 19 مهر برپا شده است که محصولات مورد نیاز این سفر معنوی از جمله کیف و البسه و محصولات بهداشتی در آن عرضه می شود. به همراه داشتن کرم مناسب برای تاول و عرق سوز شدن، همراه داشتن یک قرآن، دعا و زیارت جیبی، کفش مناسب و پاسپورت و شارژر موبایل را نیز به همراه بیاورید. نیازی نیست نگران به پایان رساندن مسیر باشید. در هر جایی که توانایی ادامه دادن مسیر را ندارید، صدها ون، ماشین و یا اتوبوس‌هایی که در مسیر هستند شما را به کربلا می‌رسانند. و نکته پایانی این که اهمیت به نماز اول وقت و ذکرهای اسماء الله را فراموش نکنید و برای تعجیل در ظهور آقا امام زمان بسیار دعا کنید.
چون بر مشامم میرسد
خطیب نماز جمعه تهران مراسم اربعین را کانون توجه جهانیان دانست و گفت استکبار نمی‌خواست و نمی‌خواهد این مراسم باشکوه برگزار شود. آیت الله امامی کاشانی در خطبه‌های امروز نماز افسود دشمنان نمی‌خواهند پرچم امام حسین علیه السلام بلند شود، چون این پرچم پرچم شهادت و استقامت است و ملت‌ها را بیدار می‌کند، اما توطئه آنها ناکام خواهد ماند.
این یک حقیقتی چنان این انعکاس پیدا کرد اربعین، این که شما الان میبینید دشمن متوجه اربعین شده، متوجه به عراق شده، ایجاد مزاحمت میکنه، این برای این است که برای سنگینه، سنگینه که میلیون ها 20 میلیون کمتر یا بیشتر بروند کربلا. دشمن نمیخواد، دشمن نمیخواد که پرچم امام حسین بلند باشه، چون پرچم امام حسین شهادت آوره، استقامت ایجاد میکنه، ملتها رو بیدار میکنه، در برابر ظلم می ایستن. این پرچم پرچم حیات من نزلده، نه تنها شعار امام حسین علیه السلام روز عاشورا این بود، اربعینم الان هیهات من نزل است.
امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از خطبه ها گفت آمریکا در فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده است.
دشمن الان چقدر کمر بسته برای ملت اسلام و امت اسلام و کشورهای اسلامی، چون او دشمن خداست، دشمن خداست، امریکا دشمن خداست، صهیونیست دشمن خداست، آل سعود دشمن خداست، اینا دشمنان خدا هستند. ولی اگر راه رو طی کردیم، استقامت کردیم، خودمون رو نشون میدیم. این که امریکا گفت فشار حد اکثری بر ایران و این شعاری که امریکا داد، بلندگوی این شعار در حرکات و اعمال بسیاریش آل سعود بود است و هست، و همچنین اقمار دیگر امریکا و صهیونیست، این شعاری که دادن گفتن فشار حد اکثری، دیدیم که خدای متعال در برابر فشار حد اکثری اونها ذلت حد اکثری به اونها داد، بدبختی حد اکثری به اونها داد، آبروشون در حد اکثر همون که گفتن برد در دنیا. حمد خدا رو که اینها این چنین آبروریز شدن.
آیین سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان برگزار شد.
هر سال جمعه دوم مهر ماه خروش هزار ساله چوب به دستان است در آیین سنتی مذهبی قالیشویان. آیینی برای خونخواهی اولین سفیر ولایت و امامت در ایران. آیت الله نمازی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان در این باره گفت:
در سال 113 قمری اهالی فین و کاشان از آقای امام باقر سلام الله علیه درخواست کردند یه نماینده برای ما بفرستید. آقای امام باقر فرزندش حضرت سلطان علی رو نمایندگی دادن و 3 سال حضرت در این منطقه بودند.
مراسمی سراسر ارادت به رسم آبا و اجداد مردم این دیار. دکتر مجید زجاجی استاد دانشگاه و محقق مذهبی:
چوب به دستان ولایت مدار فینی در هنگامی که مراسم رو شروع میکنن میان خدمت مردم ولایت مدار خاوه، قالی رو تحویل میگیرن، میان در کنار جوی آبی معروف به شاهزاده حسین اونجا شستشو میدن، سپس پس از برگشت با اون شور حسینی که دارن میان در صحن عامر ابن ناصر فینی این قالی نمادین را که سمبل تشییع جنازه آن حضرت می باشد به مردم ولایت مدار خاوه تحویل می دن.
آیین امسال را بیش از 200 عکاس و خبرنگار از سراسر کشور و 10 گروه خبری پوشش دادند. شعار قالیشویان امسال نصر من الله بود، شعاری در حمایت از پیروزی های مقاومت مردم یمن. حامد عباسی، خبرگزاری صدا و سیما، اردهال کاشان.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. 21 اجلاس وزیران نفت و انرژی کشورهای صادرکننده گاز در روسیه به کار خود پایان داد. انتقاد از سیاست‌های یکجانبه گرایانه آمریکا محورهای مهم سخنرانان این اجلاس بود.
21 اجلاس وزیران عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز GECF که اوپک گازی هم لقب گرفته به کار خود پایان داد. برانکو میلیوویچ، تحلیلگر ارشد بازار انرژی:
اوپک گازی نقشی کاملا مؤثر در بازار انرژی جهان دارد و تصمیمات این نهاد بین المللی بسیار تعیین کننده است.
تمدید 2 ساله ریاست روسیه بر اوپک گازی و آخرین هماهنگی ها برای برگزاری اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز که 2 ماه دیگر در شهر مالایو پایتخت گینه برگزار می شود دستور کارهای نشست پایانی اجلاس بود. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت:
روس‌ها بعد از اینکه در جهان نقش اول و جایگاه اول در صادرات گاز دارن، هر 2 مورد هم توسعه بازار گازشون به خط لوله هم LNG با فشارهای از جانب آمریکا روبرو هستند.
انتقاد تند از یک جانب گرایی آمریکا و سیاست‌های تنش‌آفرین این کشور که اقتصاد جهانی و بازار انرژی را ملتهب کرده، محور سخنان بسیاری از وزرای 19 کشور عضو در نشست پایانی بود. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت:
اقدامات آمریکا و برخی وابستگان منطقه‌ای این کشور در کنار سیاست ناکارآمد تحریم و تنش آفرینی نتایج مخرب برای اقتصاد جهان به دنبال دارد.
نتایج مخربی که ولادیمیر پوتین هم در 3 گرد همایی مجمع بین المللی هفته انرژی روسیه به آن اشاره کرد، اتهام زنی به ایران در خصوص حمله به آرامکو را بی اساس دانست و نقش ایران در اقتصاد جهانی را مهم ارزیابی کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه:
تضعیف حضور ایران به ویژه در بازار نفت برای اقتصاد جهان زیان آور است.
اوپک گازی که به ابتکار جمهوری اسلامی ایران پا گرفته، حالا به سازمانی قدرتمند در حوزه انرژی بین المللی تبدیل شده، چرا که کشورهای عضو این مجمع در مجموع حدود 67% از ذخایر اثبات شده و 44% از تولید گاز جهان را در اختیار دارند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
مردم یمن با برگزاری تظاهرات گسترده در صنعا از عملیات بزرگ نصر من الله علیه که ائتلاف سعودی استقبال کردند. تظاهرات بزرگ مردمی در صنعا با مشارکت ده‌ها هزار نفر از مردم یمن برای اعلام حمایت از عملیات نیروهای گردش و کمیته‌های مردمی یمن برگزار شد. این عملیات به کشته و زخمی شدن 200 سعودی و مزدورانشان و به اسارت گرفتن هزاران نفر از افراد مسلح و نظامیان عربستانی، آزادسازی 500 کیلومتر مربع از خاک یمن و به غنیمت گرفتن سلاح‌ها، مهمات و ادوات نظامی زیادی منجر شد.
شبکه المیادین به نقل از استاندار نجف از بازداشت یک گروه خرابکار در این شهر خبر داد. علیاسری گفت اعضای این گروه وارد بخش قدیمی شهر نجف شده بودند و قصد داشتند علیه آیت الله سیستانی مرجعیت عراق دست به توطئه بزنند. شبکه خبری العالم در همین ارتباط به نقل از استاندار نجف گزارش داد که اعضای این گروه قصد ترور آیت الله سیستانی را داشتند. این شبکه همچنین به نقل از علیاسری از تلاش‌های گروه‌هایی خبر داد که قصد داشتند تظاهرات را به سمت دفتر آیت الله سیستانی بکشانند. در همین حال تلویزیون العراقیه با انتشار تصاویری از میدان تحریر و پل الجمهوریه بغداد که در 3 روز گذشته محل حضور معترضان بود از آرامش در این مناطق خبر داد. فرماندهی عملیات مشترک عراق هم اعلام کرد اوضاع در این کشور در مقایسه با روزهای گذشته بهتر و تحت کنترل است و نیروهای عراقی موفق شدند اوضاع امنیتی را در شهرهایی که در آن تظاهرات روی داده است کنترل کنند. نخست وزیر عراق هم با اعلام حمایت از تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم این کشور گفت برخی در تلاشند تا تظاهرات را از مسیر مسالمت‌آمیز آن خارج کنند. عادل عبدالمهدی افسود طرح برخی شعارها تلاش برای مصادره اعتراضها و تعزیه خواسته های مشروع مردم را آشکار کرد. در همین حال جنبش اسلامی عراق اعلام کرد دولت آمریکا به علت نارضایتی از سیاست‌های بغداد در ناآرامی‌های این کشور دست دارد. حسین الاسدی از مسئولان این جنبش گفت آمریکایی‌ها پس از ناکامی در عراق به دنبال تحریک مردم هستند. در همین حال شورای عالی مبارزه با فساد در عراق از برکناری 1000 کارمند به جرم اختلاس و هدر دادن اموال عمومی خبر داد. از 3 روز پیش چند شهر عراق از جمله بغداد و بصره صحنه اعتراضات مردم از جمله جوانان در واکنش به فساد مالی و کمبود خدمات بود.
رئیس جمهور آمریکا میگوید دموکرات‌ها میدانند در انتخابات شکست خواهند خورد، به همین علت علی که من به هر چیزی متوسل میشوند. ترامپ گفت اگر جو بایدن پس از من قدرت را در دست بگیرد همه چیز را به چینی‌ها خواهد داد، او به خودش و کشورش آسیب میزند. همزمان رسانه‌های آمریکا گزارش دادند رئیس جمهور این کشور و دستیارانش قصد دارند به نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کنند تا زمان رأی‌گیری کامل در صحن این مجلس بر سر تحقیقات سیزا با این مجلس همکاری نخواهند کرد. از طرف دیگر نمایندگان دموکرات گفتند امتناع ترامپ از تحویل اسناد لازم درباره گفتگوی تلفنی‌اش با رئیس جمهور اوکراین مطابق درخواست کمیته‌های مجلس نمایندگان آمریکا جرم قابل استیضاع به شمار می‌آید. قانونگذاران دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا 10 مهر با ارسال درخواستی به کاخ سفید خواستار تحویل اسناد مربوط به گفتگوی تلفنی جنجالی ترامپ با همتای اوکراینی او شده بودند. ترامپ در این مکالمه تلفنی تلاش کرده رئیس جمهور اوکراین را برای تحقیقات فساد از کسب و کار جو بایدن رقیب انتخاباتیش و پسرش تحت فشار قرار دهد. روزنامه وال استریت ژورنال اخیراً گزارش داد ترامپ در بخشی از آن مکالمه اعطای کمک نظامی به اوکراین را به انجام این تحقیقات منوط کرده است. دموکرات‌ها ترامپ را متهم کردند که همانند سال 2016 قصد دارد از یک کشور خارجی برای پیروزی در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری نیز استفاده کند. همزمان با افزایش حمایت‌ها از استیضاح رئیس جمهور آمریکا اعلام شد وزیر انرژی دولت ترامپ هم قصد استعفا دارد. گفته می‌شود پای وزیر انرژی آمریکا نیز به ماجرای اوکراین گیت کشیده شده است.
سلام، شبتان بخیر. در پایان نخستین روز از ششمین مرحله لیگ برتر کاراتوان، سه نماینده ایران به دیدار فینال و رده‌بندی راه یافتند. در این مرحله که از امروز با حضور 642 کاراتکا از 85 کشور در مسکو روسیه آغاز شد و در وزن منهای 50 کیلوگرم، سارا بهمنیار با غلبه بر تمامی حریفان یک شنبه برای کسب مدال طلا مبارزه می‌کند. طلاوت خاکسار در وزن منهای 55 و بهمن عسکری در وزن منهای 75 کیلوگرم هم یک شنبه برای کسب مدال برنز مسابقه می‌دهند. در سومین مرحله تور دوچرخه سواری بین‌المللی ایران آذربایجان که در مسیر 163 کیلومتری ارومیه تبریز برگزار شد، ساوا نویکو از تیم روسیه زودتر از دیگران از خط پایان گذشت. حمید پور هاشم از تیم ملی ایران دوم شد و کریستیان رایلانو از تیم سامورای مالزی در رده سوم ایستاد. هفته ششم لیگ برتر فوتبال کشور با صدرنشینی سپاهان ادامه یافت و پرسپولیس سومین شکست را دشت کرد. در این هفته استقلال تهران 2-1 برابر گلگهر سیجان پیروز شد. پیکان تهران 3-2 از نفت مسجد سلیمان شکست خورد. سپاهان 2-0 بر زباهن غلبه کرد. پرسپولیس در دقایق پایانی 1-0 مغلوب شهر خودروی مشهد شد. بازی تیم‌های نساج مازندران با ماشین سازی تبریز بدون گل مساوی به پایان رسید. شاهین بوشهر 1-0 به فولاد خوزستان باخت. صنعت نفت با همین نتیجه سایپای تهران را برد و تراکتور سازی با 1 گل از صد پارس جنوبی جم گذشت. در جدول سپاهان با 14 امتیاز همچنان پیشتاز است. تراکتور سازی با 14 امتیاز و تفاضل گل کمتر در رده دوم ایستاد و شهر خودروی مشهد با 13 امتیاز در مکان سوم قرار گرفت. در ادامه رقابت‌های جام جهانی والیبال در ژاپن، فردا تیم ایران در چهارمین بازی خود به مصاف استرالیا می‌رود. امروز برزیل مدعی 3-1 مصر را شکست داد. ایران با همین نتیجه از صدر کانادا گذشت. تیم‌های ایتالیا و استرالیا با نتیجه مشابه 3-2 آرژانتین و روسیه را مغلوب کردند. امریکا 3-1 بر لهستان چیره شد و ژاپن 3-0 تونس را برد. تیم ملی بسکتبال نوجوانان ایران امروز در سومین دیدار تدارکاتی خود در شهر استانبول به مصاف تیم بزرگسالان UPS از لیگ 2 ترکیه رفت و نتیجه را 97-87 به این تیم واگذار کرد. ملی پوشان نوجوان ایران که برای مسابقات قهرمانی آسیایی آماده می شوند تا 15 مهر در استانبول تمرینات خود را ادامه خواهند داد. و خبر دیگر این که مسابقات کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان کشور با شناخت نفرات برتر به پایان رسید. این پیکارها در بیرجند برگزار شد. نفرات اول تا سومین پیکارها به اردوی تیم ملی جهت شرکت در مسابقات جام جهان پهلوان تختی دعوت خواهند شد.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس، بوشهر، یزد، کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
با فعالیت سامانه بارش در جنوب کشور تو برخی از مناطق سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس، بوشهر، جنوب یزد، کهگیلویه، بویراحمد و جنوب اصفهان رگبار باران، گاهی با رعد و برق و وزش باد رو داریم. شنبه فردا دیگه با تقویت این سامانه بارشی در سیستان، بلوچستان، هرمزگان و نیمه جنوبی کرمان رگبار شدید باران همراه با رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. حتی تو منطقه مستعد ریزش تگرگ رو داریم. در این روز جنوب شرق فارس، جنوب بوشهر هم رگبار پراکنده باران و وزش باد رو دارن. از یک شنبه دیگه از شدت سامانه بارشی در منطقه جنوبی کشورمون کاسته میشه. تنها میتونم بگم رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد رو برای روز یک شنبه در نیمه جنوبی سیستان، بلوچستان، جنوب کرمان، هرمزگان، جنوب فارس و جنوب بوشهر ادامه داره. اما بر این اساس میشه گفتش که دیگه برخورد سایغه رو تو مناطق مرتفع و بارش تگرگ رو برای مناطق مستعد و حتی آب گرفتگی مأوی و سیلاب ناگهانی و طغیان رودخونه های فصلی رو در این مناطق پیش بینی کردیم. تهران آسمان صاف قسمتی ابری داره، گاهی هم افزایش سرعت وزش باد و پیشینه دماش به 30 درجه بالای صفر رسید.
و اما فردا شنبه 13 مهر 1398 هجری شمسی، ششم صفر 1441 هجری قمری و پنجم اکتبر 2019 میلادی است. اذان صبح با افق تهران ساعت 4:39 و طلوع آفتاب ساعت 6:02 بام داده است. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با این بخش خبری. ساعت و لحظات به کامتان و شب بخیر.
آقا
یه آلیس بدین. آلیس
کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده. خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاری خالص و ممتاز گیاهانی مثل تونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. دوغ‌های هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.